بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در آیه سوم از سوره مبارکه بقره به پایان رسید و آیه چهارم رو که ادامه وصف پرهیزکاران و متقین است رو آغاز می‌کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرتهم یوقنون. و متقین و پرهیزگاران کسانی هستند که به آنچه که بر تو نازل شده و آنچه که بر پیامبران پیش از تو نازل شده ایمان میارن و به آخرتشون هم یقین دارن. مطالبی که اینجا قابل بحثه باید در سه فقره جداگانه مورد بحث قرار بدیم. یکی این که منظور از یؤمنون بما انزل الیک چیه؟ دوم منظور از من قبلک چیه؟ و سوم مراد از ایمان به و یقین به آخرت چیه؟ و مطالبی که در ارتباط بین این امور وجود داره. یؤمنون رو در سابق تفسیرش رو گفتیم که به معنای باور داشتن و ایمان به معنای باوره و جایگاهش هم در قلب. اگرچه ثمرات ایمان در عمل و در گفتار خودش رو نشون میده، ولی خود ایمان حقیقتی است قلبی. و قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. جایگاه ایمان در قلب. بنابراین یؤمنون مثل همون ایمان قلب قبلی که یؤمنون بالغیب بود، به ما انزل الیک، به هر چیزی که بر تو نازل شده و بر قلب تو فرود آمده باور قلبی واقعی دارن. اما مراد از ما انزل الیک چیه؟ در تفاسیری که شیعه و سنی ذیل این بحث کردن اشاره کردن که مراد از ما انزل الیک عبارت است از قرآن کریم و احادیث قدسی که بر قلب مبارک رسول خاتم الهام شده و نازل شده، که همه اینها را مصداق ما انزل الیک می دانند. اینجا عرضی هم بنده دارم، عرض می کنم شما روش تأمل بکنید، ولی ندیدم هیچ تفسیری به این مسئله اشاره کرده باشه. عرض بنده است، فقط نیاز به تأمل داره. هر زمین است که این ما انزل الیک علاوه بر این که شامل قرآن میشه و شامل احادیث قدسی میشه، حالا احادیث قدسی خیلی در قرآن به او اشاره نمیشه. در قرآن سخن از نزول در کلام، نزول قرآن مراده. اما یک نزول دیگری هم بر پیغمبر وجود داره در قرآن که این هم مصداق ما انزل الیکه و علاوه بر پیغمبر در پیامبران پیشین هم صادق، به اونها هم نازل شده و اون عبارت است از نزول معجزات و امدادهای الهی بر قلب پیغمبر و ساحت رسول خدا. در قرآن کریم در موارد متعددی از امدادهای الهی سخن از نزول به میان آمده. من یک مورد اون رو که در سوره مبارکه انعام و همچنین در سوره مارکه آل عمران به اون اشاره کردن و مربوط به نزول امدادهایی است که در جنگ بدر اکتفا میکنم. خب تعداد مسلمان ها نسبت به کفار در جنگ بدر و از نظر نیروهای نظامی و اینها قابل مقایسه نبود. به ظاهر علل قاعده مسلمین باید در این جنگ شکست می‌خوردند، ولیکن با نزول امدادهای الهی در جنگ بدر پیروز شدند. خب اونچه که نازل شده، من به دو مورد از این یا سه مورد از این مواردی که بر پیغمبر نازل شده اونجا و از نزولات قرآن حساب میکنه نام میبرم. خب در سوره مبارکه انفال در آیه 9 سوره انفال اول چیزی که بر پیامبر نازل میشه بحث نزول فرشتگانه. فرشتگانی که نازل شدن هم قوت قلب مسلمین بشن و هم ایجاد رعب و وحشت در دل کفار و مشرکین بکنن. میفرماید که انی ممدکم از تستغیثون، اون هنگامی رو که شما استغاثه میکنید، از تستغیثون ربکم فاستجاب لكم انی ممدکم به الف من الملائکت مردفین. شما استغاثه، استجابت خدای متعال که من یاری کننده ام به سبب هزار تا از ملائکه ای که پی در پی نازل میشن. حالا مردفین پی در پی، آیا ملائکه گروه گروه اومدن شدن هزار تا یا هزار تا آمدن، این بین مفسرین اختلافه. اینجا فقط اشاره به کمک به وسیله ملائکه با هزار عدده. در سوره مبارکه آل عمران آیه 124 صریحاً از لفظ نزول هم استفاده میکنه. اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم به ثلاثت آلاف من الملائکت منزلین. آیا کفایت نمی کنه که خدای متعال شما رو کمک کنه به 3000 تا از ملائکه ای که منزلین، اونا نازل میشن؟ البته در همین آیه دوباره این 3000 تا رو میفرماید باز هم اگر دشمن به شما بخواد غلبه بکنه، 5000 تا ملائکه برای بشارت شما و رعب اونها ما نازل خواهیم کرد. این یک مورد از مصادیق که بر پیامبر نازل شده. مورد دوم، در همون جنگ بدر کثرت خستگی مسلمان ها رو گرفته بود و دیگه حال جهاد و جنگ نداشتن. اضطراب هم از یک طرف، خستگی هم از یک طرف، اینها به طور فیزیکی نیازمند یک استراحت بودن. منتها انسان مضطرب خوابش هم نمیگیره. آدمی که مضطربه در اوج بیخوابی فکر اجازه نمیده که این شخص بخوابه و خیلی هم اون صحنه ها خطرناکه. یعنی انسان هرچه بیخوابیش طولانی میشه نیاز به خواب داره، میبینی یک شب کامل نخوابیده، ولی الان اضطراب نمیگذاره با او بخوابه. اینجا هاست که به انسان شوک عصبی و قلبی ممکنه وارد بشه. اینجا خدای متعال در اوج اضطراب مسلمین به اینا یک خوابی خیلی آرام بخش عارض کرد. اینا رفتن به یه چرت خیلی سبک. به قدری این خواب برای اینا آرام بخش بود و به قدری برای اینا نشاط آور بود که برخی از اینها در همین خواب مختلف شدن و از اون طرف هم میخواستن که در واقع آماده شهادت بشون. اون وقت مکروه میداشتن که با این وضعیت برن و بجنگن و شهادت نصیبشون بشه، دنبال آب و غسل میگشتن. هر دو عنایت رو خداوند در سوره مبارکه انفال آیات 10 و 11 بیان میکنه. اذ یغشیکم النعاس امنة من، خدای متعال اون هنگام که مسلط کرد یک خواب سبک، نعاس به معنای یک خواب خیلی سبک و آرام بخشه، امنة منه، اینو به سبب یک آرامشی که از خدای متعال برای شما هدیه بود، خدا خواب رو مسلط کرد بر شما. این یکی از در واقع امدادهای غیبی بود. و ینزل علیکم من السماء ماء، خدای متعال از آسمان برای شما باران فرستاد، باران به گونه ای بارید که خود این باران هم نفع اینها شد، چون زیر پای اینها شل بود، زیر پاشون سفت و محکم شد، چون اینها روی شنها بودن، به خلاف مشرکین که اونها روی جاهای محکم تری بودن، اونها زیر پاهاشون در واقع لیز و خیز شد. حالا آب رو نازل کردیم، و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به و یذهب عنکم ریح الشیطان، این رو ما نازل کردیم که شما از آب اون هم تطهیر بکنید و هم اون رجز شیطان رو از خودتون و اون وسوسه شیطان رو از خودتون دور کنید. حالا با این وضعیت میگفتن که چگونه میشه رفت و جنگید و شهید شد. ببینید هم در اینجا بحث نزول بر پیغمبر از باب امداد و هم بحث نزول ملائکه هست از باب امداد. آیا تأمل بکنیم، من نظرم این است که شامل بشه، ولو هیچ کس این حرف را نگفته، اما یؤمنون به ما انزل الیک هم شامل نزول به عنوان وحی قرآن هم احادیث قدسیه. خب اونها در واقع نزول در حیطه تشریعه، اینها نزول در وادی تکوین، این امدادهای غیبی رو هم شامل بشود. درسته، اونم عرض کردیم، آنم میفرماین که هم شامل قرآن میشه هم شامل احادیث قدسی پیغمبر، اونا همه در واقع مصداق، بله مصداق نزوله. منتها چرا احادیث قدسی رو گفتن اما این نزول رو نگفتن که اینها هم مصداقش باشه؟ به نظرم این هم یک نکته ایست لطیف، ولو کسی نگفته تأمل بفرمایید. بله اشکال نداره، ما میگه انزل الیک، ما میخوایم اون چه که بر پیغمبر نازل شده از قرآن و حدیث قدسی و امدادها، مؤمن باید به اون مؤمن باشه، یعنی هم اون چه که به عنوان علائم نبوت در جنگ ها نازل میشد، لیهلک من هلک عن بینة و یحیا من حی عن بینة، این آیه ذیل همین آیات جنگ بدر دیگه، نشانه ها را خدای متعال ظاهر کرد، معجزه ها رو ظاهر کرد، امداد ها رو ظاهر کرد، اصلا اینا رو ظاهر کرد برای ایمان، لیهلک من هلک عن بینة و یحیا من حی عن بینة، تا هلاک بشود هر کی که هلاک شد، یعنی اونی که از روی کفر هلاک شد بر کفر موند، از روی بینه هلاک بشه، و یحیا من حی بینه، یعنی هر کسی که بر اون معجزات ایمان آورد مسلمان شد و حیات الهی پیدا، اون هم از روی بینه باشه. اصلا وجود این معجزات در اجتماع اسلامی برای ایمانه، نمیشه از اینها سر باز زد. بنابراین هم شامل قرآن میشه، هم شامل احادیث قدسی میشه، و هم شامل نزولاتی که به عنوان امدادهای الهی بر رسول خدا شده، اونها رو هم شامل میشه. یؤمنون به ما انزل الیک در واقع ملازم با یؤمنون بک، یعنی اگر به ما انزل الالنبی کسی ایمان آورد، این ملازم با ایمان به خود پیغمبر. این مطلب دومی است که از این آیه شریف استفاده میشه. نیاز نیست که یک بار به قرآن کسی ایمان بیاره، یک بار دیگه به نبوت ایمان بیاره، چون عقلا تا به نبوت شخص ایمان نیاورد به این کتاب ایمان نمیاره، از کتاب هم به خود نبوت عقلا پی میبره. یعنی وقتی آمد کتاب رو قبول کرد، وحیانیت کتاب رو قبول کرد به سبب اخبار غیبی، به سبب فصاحت و بلاغتش، به سبب آموزه هایی که داره، به سبب عدم تناقض و تضاد با اون در واقع مؤلفه های اعجاز، اگر ایمان آورد به کتاب نمیشه به آورندش ایمان نیاره. اما خود کتاب، پس این خودش عقلا ملازمه، ایمان به کتاب با ایمان به نبی. اما خود این کتاب را که کسی به این کتاب ایمان آورد، خود این کتاب یکی از مهمترین و محکمترین دستورات و آموزه ها و آورده هاش شهادت به رسالت پیغمبره. و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف این مات او قتلا قلبتم على اعقابكم. این در سوره مبارکه آل عمران 144. ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. در آیه 40 سوره مبارکه احزاب، محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. سوره مبارکه فتح آیه 29. بنابراین ایمان به قرآن ملازم است عقلا و با آموزه های خود قرآن، ملازم است با ایمان به نبوت و رسالت رسول خاتم. از مطالبی که باز استفاده می شود این است که مؤمن واقعی اونه که ایمان بیاورد به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، یعنی ایمان بیاورد به چیزی که به این عنوان که به تو نازل شده، نه به اون عنوان که تو در خواب او رو دیده باشی، نه به اون عنوان که تو به عنوان شاعر او رو شعر سروده باشی. اینا رؤیای پیامبرگونه نیست، اینها شعر نیست، بلکه اینها چیزهاییست که انزل الیک، به تو از سوی خدای متعال نازل شده. و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوحا علمه شدید القوا. مطلب دیگری که لازمه اینجا مورد بحث قرار بدیم، بعضی ها میگن همین که قرآن میگه مؤمن واقعی و متقی کسیست که یؤمنون به ما انزل الیک، همین که ما به ما جاء به نبی یعنی به قرآن ایمان داشته باشیم و به قرآن عمل کنیم، ما متقی هستیم و مؤمن هستیم. با این مقدمه حجیت سنت رو میبرن زیر سوال، حتی سنت پیغمبر رو، حتی فرمایشات پیغمبر رو. و این حرف روزه. گاهی میبینی شبهه میکنن، میگن آقا این مسئله تو قرآن آمده یا نیامده، آیا این حکم که مجتهدین در رساله ها نوشتن در قرآن آمده یا نیامده. یک خلط بسیار بزرگ و کج‌فهمی بسیار بزرگی از منابع شریعت که خیال میکنن تنها منبع شریعت و دین و دین ورزی و دینداری قرآن کریمه، که البته اگرچه تنها منبع هم این باشد، به داخل این منبع که رجوع میکنی باز ما را ارجاع میدهد به سنت و به اهل بیت علیهم السلام. اما خود این که هرچه در قرآن یافتیم عمل میکنیم، در قرآن نیافتیم عمل نمیکنیم، این خودش جای نقد دارد. یکی از استدلالش همین آیه است: یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرتهم یوقنون. چند تا جواب بر این مبنای غلط و جاری و ساری توی جامعه باید بدیم. این خیلی مهمه، این تفکر حتی الان بین بعضی از باسوادها رایج شده. من این شبهه رو دیدم که یک حقوقدان معروف ایرانی که حقوقدان مسلمان فقه هم خونده، این شبهه رو میکنه که آقا فلان حکمی که آمده، فلان حکمی که آمده ایراد حقوقی داره، ایراد کلامی هم داره، ایراد دینی هم داره. چرا؟ میگه به خاطر اینکه ما فقهمون رو نباید از سنت بگیریم، حقوقیات رو نباید از سنت گرفت. هرچه هست قرآنه، غیر از قرآن چیزی حجیت ندارد. ما نباید بریم سراغ سنت، اما سنت پیغمبر یا سنت معصومین علیهم السلام. و میگه این حکم در قرآن نیامده. میگه اشتباه قانونگذار و اشتباه فقها اینه در این مسائل حقوقی رفتن سراغ قرآن، رفتن سراغ سنت و روایات. من در رابطه با حجیت سنت چند تا دلیل اینجا اقامه میکنم و مورد بحث قرار میدم. اینها دلایلی هستند که هم عمیقن هم دقیقن و کافی هستند. دو تا دلیل عقلی است بر حجیت سنت. اولین دلیل این است که طبق دریافتی که ما از قرآن داریم و نگاهی که به قرآن داریم، این قرآن در موضوعات متشتت و متفاوتی نازل شده. هزاران موضوع در قرآن مورد توجه قرار گرفته. در این هزاران موضوع که ممکن است هر گونه تناقض و اختلاف و متشابهی یافت بشه که نتوانیم ما به سادگی اون رو حل بکنیم، آیا در یک چنین قانونی که این همه موضوعات متعدد رو هدف قرار داده نباید یک مفسری وجود داشته باشه که مرجع حل این اختلافات باشه، مفسر این موضوعات باشه؟ عقل میگه چرا قانون به این اختلافو که هر جا اصلا دلیل اختلافاتی که این همه فرقه در اسلام درست شده، فرقه های فقهی، کلامی، اصولی، این همه خون و خون ریزی همش مستند به قرآنه. شما داعش رو هم تحلیل کنیم به قرآن مستند میکنه عقیدهشو، خوارج هم عقیدهشون رو مستند میکردن به قرآن، وهابی ها هم مستند میکنن به قرآن، جبریون هم همینطور، تفویضیون هم همینطور، همه عقایدشون رو به قرآن. اگر خود قرآن بدون مرجع حل اختلاف باشه، خودش میشه مصدر اختلاف. این دلیل عقلی. دومین دلیل عقلی اینه که اهل بیت علیهم السلام، حالا ما به سنت متیقن که سنت پیغمبره که همه هم قبول دارن، اینا به من بگید ببینم پیغمبر رو به عنوان معصوم قبول دارید یا ندارید؟ اگر معصوم قبول ندارید، اصل قرآن هم زیر سوال میره، قرآن رو هم نمیشه قبول کرد. اگر قرآن رو قبول دارید، این ملازمه با عصمت خاتمه، یعنی پیغمبر از هر خطا و اشتباه و آلودگی و نسیانی در رفتار و گفتار قطعا معصومه. انسانی که چنینه، این نشون میده که قول او و فعل او حقه و عدله و علمه. همین که عصمت او ثابت بشود، عصمتش واجب میکند تبعیت از او رو و اقتدا به او رو. این دوتا دلیل، دوتا دلیل عقلی است. اما ادله دلیل دوم من خود آیات قرآنه. شما میگید مرجع قرآنه، یؤمنون به ما انزل الی. خیلی خوب، اگر به ما انزل الی نبی ایمان دارید، آیا به طور جامع ایمان دارید یا به جمیعهی ایمان دارید؟ به طور جامع آقا من فی الجمله قبول دارم این قرآن را، یا نه به جمیع قرآن اعتماد دارید؟ لابد میگید به جمیع آیات قرآن. خب این آیات قرآن ما را به سنت پیغمبر و حتی اولی الامر معصومین ما را ارجاع میده. آیه 7 از سوره مبارکه 8، و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اونجوری که پیغمبر به عنوان رسول به شما میده اونو باید بگیری، و از اون چیزی که شما رو باز میداره باید خودتون رو باز داری. آیه دیگری که در سوره مبارکه احزاب آیه 36 مطرحه، این آیه خیلی صریح و شدید و لحنه، و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. بر هیچ مؤمنی و بر هیچ مؤمنه این قدرت و اختیار نیست که وقتی خدا و پیغمبر خدا در مورد یک امری حکم کنن که اینا یک اختیاری داشته باشن و حکم رو تغییر و تحولی در او ایجاد بکنن. این من امرهم ضمیرش به خود مؤمنین برمیگرده. در امر خودشون وقتی پیغمبر حکمی صادر کرد اینا دیگه اختیاری ندارن. ادامه آیه خیلی کوبنده است، و من یعص الله و رسوله، هر کسی مخالفت خدا و پیغمبر خدا رو بکنه، فقط ضل ضلالا مبینا، او مرتکب یک گمراهی آشکاری شده. خیلی صریح در حجیت قول و وجوب اطاعت از پیامبر. آیات سوم، چهارم، پنجم سوره مبارکه نجم، پیغمبر اونچه رو که میگه و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوا. بنابراین غیر از قرآن هم رسول خدا اونچه که دارد میگد همه اونها از طرف خدای متعال به او الهام میشه. آیه 59 سوره مبارکه نیسا، علاوه بر این که اطاعت از پیغمبر رو واجب میکنه، اطاعت از یه دستی دیگر رو هم واجب میکنه که اونا به عنوان اولی الامر مطرحن. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، از خدا و رسول اطاعت کنید بدون هیچ قید و شرطی، بدون اینکه مقید به یک حکم خاص یا موضوع خاص بکنه. و اولی الامر منهم منکم، از اولی الامر هم باید مثل خدا و رسول اطاعت کنید. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، به همون برهان عقلی هم اشاره داره، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر منازعه کردید در یک حکمی از احکام الهی، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اینو رد کنید به خدای متعال و پیغمبر. این کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر، اگر ایمان دارید به خدا و به پیغمبر و به روز قیامت. این هم نشون میده که از اولی الامر هم باید اطاعت کرد. البته وقتی میگه از اولی الامر باید اطاعت کرد بی هیچ قید و شرطی مثل خدا و رسول، نشون میده این اولی الامر حتما معصوم هستن. چون اگر اونا معصوم نباشند بی قید و شرط به ما بگه از اونها اطاعت کنید، این در واقع ما رو به گمراهی کشوندنه. اگه بنابراشون خطا و نسیان و کذب در اونها ممکن باشه به ما بگه بی قید و شرط اطاعت کنید، کیا هستن معصومن؟ ما معصوم رو که نمیشه شناخت که جز اینکه خدا معرفی کنه، و خدا در سوره مبارکه احزاب فقط یک عده رو معصوم معرفی کرده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اهل بیت پیغمبر رو به عنوان کسانی که حالا اهل بیت هر کیه، اهل بیت پیغمبر هر کی که باشد، فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب و حسن و حسین علیهم السلام جزء اون اهل بیت هستن، که چطور میشه این سنت را نادیده گرفت؟ دلیل سوم من بر این مسئله حجیت سنت اجماع مسلمینه. تمام فرق اسلامی از روز اول اسلام تا به امروز اجماع و اتفاق نظر دارن بر حجیت سنت مثل حجیت قرآن، اگرچه در معنای سنت اختلافه که آیا خصوص سنت پیغمبر مراده یا اهل بیت رو هم میگیره، صحابه رو هم میگیره، اختلافه، ولی اصل حجیت سنت مورد اتفاق مسلمینه. و از طرفی اگر سنت حجت نباشه، این آیات از کجا پیدا میشه معناش؟ اقیم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، چه نمازی من بخوانم از دلوک شمس تا غسق اللیل؟ با چه کیفیتی، با چه کمیتی؟ لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، خب با چه شرایطی این حج البیت باید با چه کیفیتی آورده بشه؟ با همون کیفیتی که یهود می آوردن؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، خب این صیام مبتلاتش چیه؟ واجباتش چیه؟ حدود و ثغورش چیه؟ من چه رقم باید این روزه رو بگیرم؟ اگر سنت مبین نباشه، بسیاری از این آیاتی که به عنوان احکام الهی و اسلامی در کمیت و کیفیت نیاز به تبیین داره، برای ما روشن نخواهد شد. بنابراین ورای آیات قرآن کریم، ما در تفسیر آیات قرآن و تبیین اونها نیازمند سنتیم، و این همون معنای این است که به تو قرآن رو نازل کرده لتبین للناس، تا تو برای مردم بیان کنی. والحمدلله رب العالمین.